خیلی ممکن جزء اون سپاه اعزام شده باشه که قبلا هم عرض کردیم. الا بعض قرى اليهود، خب عرض کردیم بنو مره قبائل نزدیک فدش بودن و لذا اون سرزمین هم چه بسا از ملحقات یهود بوده و چه بسا اگر ما بنو مره هم یهودی بدانیم، پیامبر اکرم در پی اون واکنشی که نسبت به مساکن و موارد جایگاه های سکنای یهود در خیبر و اطرافش وادی القرا تیما فدک اقداماتی انجام داد، درباره بنو مره هم به همین ترتیب این نیروها رو فرستاد. دارد که فردی بود از این افراد این قبیله که یهودی بود، کان رجل من الیهود یقال له مرداس ابن سلیم، این نامش مرداس ابن سلیم بود. گفته شده که وقتی که این دید که نیروهای اسلام آمدن، شترهاش و اموالش اونها رو برد به بالای کوه، سمت کوه برد و اونجا ندا میداد که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله
صلوات الله.
اسامه وقتی که اورودید با این وضعیت رفت به سمتش و او رو کشت، دستش به خون چنین کسی آغشته شد. گفته شده که خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، وقتی که اسامه برگشت و جریان رو تعریف کرد برای پیامبر اکرم، حضرت برآشفت و باز گفتن که این آیه شریفه، یعنی آیه 94 سوره ماره که نساء در این باره نازل شد، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، ای اهل ایمان وقتی که برای جهاد در راه خدا حرکت میکنید، تبین و تفحص و تحقیق کافی رو داشته باشید و نسبت به کسی که به شما سلام میده در جبهه مقابل شما نیست اظهار اسلام میکند، به اون نگید تو مؤمن نیستی. من یه پرانتزی باز کنم، جا گاهی برخی از بزرگان ما از این آیه شریفه استفاده درستی میکنن نسبت به این عمل کرده تکفیرها و وهابیت. متاسفانه اینها نص این آیه رو زیر پا میگذارن و با جسارت تمام، جرأت تمام نسبت به دیگر مسلمان ها که هم رأی یا هم عقیده اینها نیستن نسبت کفر و شرک میدن، در حالی که اونها هم اقرار به شهادتین دارن، اقرار به قرآن دارن، اقرار به اسلام و قبله و هر شبت که قیامت و معاد، همه این معارف رو قبول دارن و نسبتی که سزاوار هست برای خودشون این رو به دیگر مسلمان ها میدن و شواهد شرک واقعا در خودشون یافت میشه. خود همین که دیگران متهم به شرک بکنی از شواهد شرک، و قرآن با صراحت میگه کسی که اظهار اسلام میکنه، به شما سلام میده، اظهار دوستی میکنه، رو متهم به کفر نکنه، نگید لست مؤمنا. این آیه گفته شده در این باب نازل شد. پیامبر اکرم وقتی که به اسامه رسیدن، از اسامه پرسیدن که چه کرد، جریان اسامه تعریف کرد، فرمودن که لا ما قال بلسانه قبلت ولا ما كان في قلبه علمت، یک تعبیر این هست که نه، اون چه که با زبانش گفت، یعنی شهادت اینو بر زبان جاری کرد، قبول کردی، و نه اون چه که در قلبش بود عالم بهش بود، یعنی تو که از قلبش خبر نداشتی،
باطنش خبر نداشتی
که واقعا در باطن ایمان آورده یا نه. در نقل دیگر داره پیامبر اکرم با ملامت شدید با اسامه برخورد کردن، سرزنشش کردن و فرمودن که هلا شققت قلبه، اگر این تو بود خب قلبشو چرا نشکافته ببینه در قلبش چه خبره، این واقعا امکان پذیر بود که تو از درونش با خبر باشی؟ اسامه چون در پاسخ گفت که آخه اون اظهار شهادتین که برای نجات جانش که پیامبر اکرم این جمله رو فرمود، که مضمون این جمله این هست که اصلا ما موظف نیستیم به درون مراجعه بکنیم، طرف وقتی که به زبان اظهار اسلام کرد و شهادت این جاری کرد، این داخل در مسلمان ها میشه و خونش محفوظه و حق نداره دیگه بعد از اون دستت به خونش آغشته بشه. خب گفته شده که حالا متاسفانه اسامه به جای اینکه از این واکنش رسول خدا و این جریان به درستی درس بگیره، اونوری افتاد، یعنی به نادرستی با خودش عهد بست، گفت که من پس از این دیگر دستم به خون هیچ مسلمانی آغشته نخواهد شد، من با خودم عهد می‌بندم دیگر شمشیرم رو به سمت هیچ کسی که شهادت این بر زبان جاری اظهار اسلام می‌کند، شمشیرم رو به خون او آغشته نکنم. و این موجب شد متاسفانه اسامه بر اساس این تصور نادرست و بی توجه به آیاتی که تکلیف ما رو در قبال مسلمانانی که مستحق قتل هستن روشن کرده، اون آیه شریفه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله. در اون آیه تکلیف روشن شده، اگر دو گروه از مؤمنان با هم قتال کردن، اولا باید اصلاح کرد. اگر یک گروه دچار بغی و تعدی و تجاوز شد، حاضر نشد که دست از تعدی بکشه، فقاتل التي تبغی. اسامه متصوان بی توجه به این آیه و بدون اینکه از پیامبر اکرم تکلیفش رو در این باره بیشتر بپرسه، تصمیم گرفت که دیگه بعد از این با خودش عهد بست دستش به خون مسلمان آغشته نشه. لذا در اولین مورد در تاریخ اسلام که دو گروه از مسلمانان مقابل هم قرار گرفتن که زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بود، اسامه به همین جهت گفتن جزء قاعدین شد و نه جانب امیرالمؤمنین رو گرفت و نه جانب گروه مقابل در هیچ یک از جنگ های جمل و عرض کنم که صفین و نهروان اسامه حضور نداره، مثل دیگر قاعدین که به قاعدین معروف شدن، کسانی که در عصر امیرالمؤمنین کناره گیری کردن و نه در جبهه علی علیه السلام قرار گرفتن نه در جبهه مقابل. اسامه دوچار یک چنین اشتباهی شد و این اون نکته است که باید همه بهش توجه داشته باشیم. مسئله بصیرت و واقع بینی و شناخت زمانه، شناخت رهبر. وقتی که رهبر کسی همچون علی است که پیامبر اکرم مکرر فرموده علی با حق، علیون مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار، علی هر جا بره حق هم به همون جا میره، یعنی علی محور ملاک حقه. چطور شد که اسامه توجه به این کلمات نکرد، توجه به اون آیه شریفه نکرد؟ این از قوامز تاریخ، از قوامز شخصیت های دوروبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که چرا یک چنین تصورات غلطی براشون پیدا شد و چرا بیشتر از پیامبر استفاده نکردن. خب اسامه میتونست بیاد نزد پیامبر بگه که خب یا رسول الله، من چنین تصمیم گرفتم، درسته یا خیر؟ چنین عهدی با خودم کردم، درست هست یا خیر؟ ولی نظام متاسفانه اینو در سابقه اسامه نقل کردن. البته حالا اینکه بعد از امیرالمؤمنین وضعیت اسامه چطور شد و دوباره برگشت به جبهه اهل بیت یا خیر، حرفای هست بعضی سخن از ندامت او مطرح کرده اند.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یعنی ایشون تشخیص ندادن اون بغی و فتنه ای که عده‌ای از مسلمانان و پیمان شکنان در مقابل امیرالمؤمنین داشتن و به اون تصوری که اون خطایی که در زمان رسول خدا مرتکب شده بود، اون عهدی رو بسته بود و منجر به این عمل کرده غلطش در بعد از رحلت رسول خدا شد. یه فاصله بگیریم و ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطى خاب الذي عدا.
همچنان از رادیو معارف برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. جناب استاد تو ادامه اون بحث سریه ها دارن، همین آقای غالب ابن عبدالله لیسی ارسالی هم داشتن از طرف رسول خدا به منطقه میفعه، درسته جناب استاد؟
بله.
اگر صلاح میدونید در وارد اون به سریه بعدی بشیم، اگر نکته از سریه قبلی باقی نمونده.
بله، عرض میکنم همطور که اشاره فرمودید در ماه رمضان سال هفتم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفتند که مطلع شدن از طریق یکی از غلامانشون، غلامی به نام یسار، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر داد که حرکات مشکوکی از طرف بنی عبد ابن ثعلبه که اینها ساکن منطقه میفعه بودند در ناحیه نجد. باز منطقه نجد منطقه وسیعی بود، از اون طرف هم قبائلی بودند که اینها خب همونطور که قبلا هم عرض شد نیازمند این بودن که رسول خدا با قدرت نمایی مقابل اینها به نحو اینها رو به زانو در بیارن و خاضع بشن مقابل دعوت اسلام، با زبان منطق و صرف دعوت حاضر به قبول اسلام و حاکمیت دولت مدینه نبودن و از اون طرف هم قبائل وحشی بودن و دور از هر شبت که منطق و فکر و تمدن و دین و اینها و لذا وقتی که پیامبر اکرم این رو شنید از یسار 130 نفر رو بسیج کردن، باز گفته شدی غالب ابن عبدالله لیسی رو در رأس اینها ارشد که نصب کردن و اینها رو فرستادن به اون منطقه. یسار اینها رو از یک مسیری برد که راحت تر بتونن برسن، اما گفته شده که زاد و توششون تمام شد و حتی خرماهایی که داشت اینها رو تقسیم میکردن بین هم دیگه، با زحمت تونستن که خودشون رو به اون منطقه برسانند و گفته شده که با اون قبیله مواجه شدند و حاصل مواجهه این شد که چند نفر از اون افراد صاحب اثر و ذی نفوذ و رؤساشون رو به قتل رساندند و مقداری هم غنیمت از اونها گرفتند و برگشتند به مدینه. برخی گفتن که اسرایی هم آوردن، در برخی نقل ها هست که نه شاید که اسیری نیاوردند و شاید مثلا فرار کردن بقیهشون، مثلا واقدی میگه که نه اسیری نیاوردن اما غنایمی رو آوردند از شاید که گوسفندان و اینها به مدینه. این تحلیلی که در یک دو برنامه قبل عرض کردم باز اینجا مورد نظر و مورد توجه عزیزان شنونده باشد که این حرکت ها توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و اصحابشون هم برای دفع فتنه‌گری برخی از قبائل بود و هم برای قدرت نمایی دولت مرکزی اسلام، برای اینکه این قبائل زبان زور رو میفهمیدن و لازم بود که این شبیخونها به اونها بعضا زده بشه و اینها به هر حال در گام بعدی طمع صدمه زدن به اسلام از سرشون خارج بشه و تو مرحله بعد طبعا راحت تر میتونن اسلام رو بپذیرن. و باز توجه داشته باشون در تمام این مراحل پیامبر اکرم نیروها رو که اعزام میکردن دستور عرضه اسلام رو در گام آغازین به اونها میدادن. اسلام عرضه میشد و اگر اونها حاضر به قبول اسلام نبودن چاره ایز جز جنگ نبود، چون اونها اهل کتاب هم نبودن که فرض سوم مطرح باشه که با جزیه مالیاتی به دولت مرکزی بپردازن و بر دینشون باقی باشن. دین اینها شرک بود و شرک قابل قبول نبود و اسلام شرک و بت‌پرستی رو به هیچ وجه تحمل نمی کند. بنظرست که گاهی درگیری رخ داده و به هر حال حاصلش هم ممکن اسرای از دشمن بوده باشد یا قناعین باشد که به مدینه آورده شده.
جناب استاد، این سریه هایی که منجر به درگیری می شد از جمله همین سریه، یعنی این قبائل نهایتا اسلام رو می پذیرفتن و تسلیم می شدن دیگه بعد از این درگیری؟ یا
طبیعی است که اگر در اون بله در اون مرحله هم اگر به هر حال اسلام به قلبشون نفوذ نکرده باشد، اما به تدریج به خصوص بعد از فتح مکه که دیگه پیامبر اکرم بر مهمترین دشمن غالب شد، اینها رفته رفته رو به مدینه آوردن و اسلام رو پذیرفتند که سال نهم هست، عام الوفود گفتن سال نهم رو، از این باب که همین قبائل بودن از نقاط مختلف رو به مدینه می آوردن و می دیدن که بالاخره با این دولت باید کنار بیان.
اما در اون دوره خطر قطعیشون
رفت می شد، اما اینکه واقعا اسلام هم به قلبشون نفوذ کرده، نقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، مسلمان می شدن، اما ورود ایمان به قلبشون نیاز به زمان داشت، نیاز به معرفت داشت، باید اسلام بشناسه تا قلبش رام بشه در قبال دعوت اسلام. فعلا پیامبر اکرم یک گام رو برداشته و اینکه این نیش شمشیر اینها رو از سمت مدینه دور بکند و اون خوی سرکشی و وحشیگری جاهلی رو فعلا فرو بنشانه، اینها خودشون رو با یک قدرت برتری مواجه ببینن، فعلا سر جاشون بنشینن و در گام بعدی پیامبر اکرم حرکت‌های تبیینی ارشد که روشنگرانه خودش رو با اعزام هایی که احیانا پیامبر انجام میداد و یا خودشون احیانا سفر میکردن به مدینه با اسلام طبعا بیشتر آشنا میشدن.
بله، سپاسگزارم. جناب استاد، این سریه هایی که شما اشاره فرمودید نوعا در پی اخباری بود که پیامبر و گزارش هایی بود که پیامبر میرسید از فعالیت های مشکوکی که بعضی از قبائل عرب در حجاز داشتن. این اخبار آیا پیامبر یک سیستم اطلاعاتی امنیتی داشتن که به گوش پیامبر میرسید، یا چه برنامه‌ای رو پیامبر داشتن که این اخبار به اطلاع ایشون میرسید؟ از وحی استفاده میکردن یا از همین روال طبیعی بهره میبردن؟
البته نمیشه گفت پیامبر که از وحی استفاده نمیکرد، در مواقعی کم هم نبوده جبرئیل خبر داده پیامبر اکرم از تحرکات دشمن اونها، اما باز اون منافات ندارد که پیامبر اکرم از اسباب عادی بی بهره بوده و اسباب مختلفی بوده. گاهی ممکن بود تعدادی از مسلمان ها از منطقه عبور کنند و وضعیت مشاهده کنند و پیامبر خبر بدن، یا پیامبر همطور که عرض شد نیروهای اطلاعاتی رو به جای بفرسته با آنها خبری برسانند، یا گاه ممکن است حتی تصادفی به این معنی که پیامبر کسی به این قصد به جای نفرستاده، اما او ارشاد که گذرش به اون منطقه افتاده، اخباری شنیده، میاد خدمت پیامبر اکرم، چون که راجب یسار در حادثه قبلی عرض کردیم سریع غالب ابن عبدالله لیسی به میفعه که یسار غلام پیامبر به پیامبر خبر داد، یا مثلا این سریه ششمی که فرصت توضیحش نشد، سریه بشیر ابن سعد به منطقه جناب، باز از این سریه هاییست که در سال هفتم اتفاق افتاده، در اواخر سال هفتم هست، که اینجا باز گفته شده که فردی به نام حسیل ابن نویره که این شخص در مسیر پیامبر اکرم به سمت خیبر دلیل راه بود، دلیل بود یعنی راه بلد بود، بلد راه بود،
بلد چیه؟
بلد چی بود که تا خیبر سپاه اسلام رو رسوند. اون آمد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حضرت فرمود من عینه یا حسیل، از کجا میایی؟ او گفت که قدم تو من الجناب، از منطقه جناب دارم میام. فرمود که ما وراءک، چه خبر؟ و این شخص حسیل گفت که ترکت جمعا من غطفان بالجناب، یک گروهی رو از قبیله غطفان که از زان شرمنده نام غطفان رو پیش از این مکرر شنیدن و قبیله ای که همواره در جبهه مقابل اسلام بوده، در احزاب همراه مشرکان بود، در خیبر هم تلاش کردند یهودیان خیبر اونها رو جذبشون بکنن که با تدبیر پیامبر جدایی افتاد بین اینها، با فرماندهی عیینت ابن حسن فزاری که اینا یک فرد شروری بود در رأس اونها. این گفت که غطفان رو دیدم که اینها تحرکات مشکوکی داشتن و عیینت ابن حسن داشت باز نیرو جمع میکرد، برخی از قبایل فرستاده بود که یا شما پیش ما بیاید یا ما بیایم پیش شما و جمعی رو تشکیل بدیم و بریم سمت محمد صلی الله علیه و آله. و این شخص به پیامبر چنین خبری رسوند که حالا
انشالله مشروعش نیاز به بشیر بن سعد به جناب انشاءالله باشد برای برنامه آینده. بسیار سپاسگزارم جناب استاد از شما شنوندگان عزیز که برنامه خودتون رو همراهی میکنید، بسیار تشکر و سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که در برنامه آینده نیز همراه ما باشید. خدا یار و نگهدار شما.
عدل سما نور الهدى یا مصطفى یا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما نور هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى
www.radiomaarif.ir.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت. سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که من
برابرم.
دل بیدار، دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم.
باران میبارد از دیدگان، دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار.
باز عاشقان، باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مناجاتیان سحر سلام. به سحر خوش آمدید. به لحظه های سجاده و نیاز در برنامه صبح نیاز، ویژه اذان صبح. بزرگ صمیمی، چه خوب شد که نیایش و نیاز را به من آموختی، وگرنه چه سردرگم بودم با انبوه خواسته ها و کلماتی که چینششان در قدرتم نبود و گفته هایی که فرصت را از هم می رو بودند. چقدر کوچکم در مقابل بزرگی که حتی پسندید سخن گفتنم با او را از او آموختم. همیشه حسی با من است که بیانش تمام ذرات وجودم را در آرامشی غریب فرو می‌برد.
انت روح الفؤاد، انت رجائي،
انت لي منسي،
انت لي منسي،
وشوقك زادي. وكم لك عندي من عطاء، من عطاء ونعمة وآيادي. كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء، من عطاء ونعمة وآيادي.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:24 و لحظه طلوع خورشید 6:02 خواهد بود.
چون این کشته حسرت کیستم من، که چون آتش سوختن زیستم من، که چون آتش سوختن زیستم من.
نشادم نمهزون، خاکم نگردون، نه نفسم نه مزمون، چه منیستم من. نشادم نه محزون، نه خاکم نه گردون، نه نفسم نه مزمون، چه منیستم من، چه منیستم من.
چون این کشته حسرت کیستم من، چون این کشته حسرت کیستم من.
یکی از وظایف مهم پیامبران الهی این بود که مردم را به دعا کردن تشویق و ترغیب کردند. قرآن کریم در این باره خطاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: ای پیامبر، به مردم بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام از اسماء نیکو را بخوانید، نام های نیکو از آن اوست.
به اتفاق شما همراهان صبح نیاز ادامه شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق رو از زبان استاد رضانیا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید ولا به تعرض لخلاف محبتک، خدایا چنان مکن که به خلاف محبت تو گام بردارم. بس بر سر این بود که چه کار کنیم که بتوانیم محبت الهی رو در دل خود تحصیل کنیم و خداوند رو محبوب ترین موجودات بدانیم. از کجا بدانیم که از چه منزلتی و جایگاهی در پیشگاه خداوند برخورداریم؟ این خیلی سوال مهمی هست. انسان طالب این هست که بداند چه مقامی دارد در پیشگاه حضرت حق. آیا اصلا در مسیر سلوک قرار گرفته است؟ یا در وادی محبت دنیا اون قدر و قیمت خودش رو اصلا ضایع کرده است، از بین برده است؟ این خیلی مهم است که انسان بداند اگر از مقامی برخوردار هست چه باید کرد که بر مقامات او افزون شود، و اگر هنوز سیر و سلوک رو شروع نکرده است باز چه باید کرد و چگونه میتوان در مسیر قرب گام برداشت. یکی از مشکلات ما این هست که اصلا خبر نداریم که در پیشگاه حضرت حق و در محضر خداوند هستیم. نمی دانیم که از چه نمره‌ای، از چه امتیازی برخوردار هستیم. آیا بنده خوبی هستیم یا خدای ناخواسته بنده بدی؟ البته انسان اگر نگاه کند به اعمال خودش، به نیت خودش، به رفتار خودش، به راحتی در می یابد. نحوه تعاملش با مردم، با همکاران، با خانواده، با دوستان، آیا به هر قیمتی که شده انسان زندگی رو می گذراند ولو در مسیر باطل؟ به هر قیمتی شده انسان پولی رو به دست می آورد ولو خدای نخواسته از طریق نامشروع؟ یا اینکه انسان سختگیری می کند، حساسیت به خرج می دهد، راضی نیست هر پولی به هر قیمتی در تبدیل به تعام شود و بر سر سفره او وارد شود؟ انسان برای اینکه بداند چه جایگاهی دارد در پیشگاه حضرت حق، روایتی است از امام صادق علیه السلام که من اراد ان یعرف کیف منزلته عند الله فلیعرف کیف منزلت الله عنده. هر کس می‌خواهد بداند که چه منزلتی نزد خداوند دارد، بنگرد که منزلت خدا نزد او چگونه است. چقدر زیباست. ببینم چقدر حرمت قائل هستم، چقدر احترام قائل هستم، چقدر جایگاه حضرت حق و محضر حضرت حق رو مراعات می کنم. اگر می بینم که بود و نبود و اصلا فکر این که من در محضر حضرت حق هستم برای من تفاوتی نمی کند، اگر این گونه باشد هیچ جایگاهی در پیشگاه خدای بزرگ ندارم. اون قدر و قیمت خودم را از دست دادم. اما اگر می‌بینم که خب در بعضی از کارهایی که انجام می‌دهم غافلم، اما همین که به یاد خدا می‌افتم تنم می‌لرزد. مراقب اعمال و رفتار خودم هستم، خدا رو شکر کنم که امتیاز دارم، مقام دارم در پیشگاه حضرت حق. بعضی اصلا برایشان فرق نمی کند که بدانند خدایی هست معاذ الله یا نیست، در محضر خدا هستند یا نیستند، اصلا برای اونها تفاوتی نمی کند. اینها کسانی هستند که دلشان سنگ شده است، بود و نبودشون تأثیری ندارد، اینها دلشان مرده است، حرکاتی انجام می دهند، اینها دلشان از بین رفته است. اما اگر انسان می‌بیند که مراقبت در زندگیش هست، خدا رو شکر کند.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی